وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أن المقصود من ضرب القرآن بعده وبعدين تفسير مجملات الآيات وغير الواضحات منها بتفسير آية أخرى غير محكمة ظاهرة ناظرة قرينة بالنسبة إلى الآية المفسرة بالفاتح، بل بحسب الرأي وفهم الشخص المفسر وتشخيصه. هذا يعني عنوان ضرب القرآن بعده وبعدين في أصل اللغة مأخوذ من ضرب الشيء بالشيء. ضرب الشيء بالشيء يعني خلطهما كما صرح به الزمخشري في أساس البلاغة، قال ضرب الشيء بالشيء أي خلطه خلطهما، فكأن أن الآية الأخرى لما لا تكون قرينة عرفية على الآية المفسرة ولا تصلح في فهم العرف بكشف المراد عنها، المفسر يجعلها مفسرا في الحقيقة يكون من قبيل خلط الآيات بعضها ببعضين، لأنه إذا كانت تلك الآية الأخرى قرينة عرفية على بيان المراد من الآية المفسرة يكون في الحقيقة تصديق بعضها لبعض. إذا كانت الآية قرينة صالحة لكشف المراد من الآية الأخرى يكون من قبيل تصديق بعض الآيات بعضا. فبيان آخر أن الآيات القرآنية من حيث المجموع إما أن يكون بعضها بيانا للآخر قرينة صالحة لكشف المراد من الآخر قرينة عرفية أو عقلية، وهذا من قبيل تصديق بعضها بعضا يصدق بعضها بعضا، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يخالف بعضها بعضا، وهذه المخالفة إما على نحو يمكن الجمع بينهما عرفا كمخالفة المطلق مع المقيد والمخصص مع العام وإلى آخر من مصادق الجمع العرفي، فهذا يدخل في القسم الأول، هذا النوع من المخالف يدخل في القسم الأول، وإما يكون المخالف على نحو التضاد أو التناقض فحينئذ يصدق يكذب بعضها بعضا. وهذا القسم غير موجود أبدا في القرآن، كما أخبر سبحانه بقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني الاختلاف على وجه التضاد أو التناقض. فالآيات القرآنية تنقسم إلى هذه الثلاثة. واتضح بهذا البيان أن القسمين الثاني والثالث قسيم للقسم الأول. القسم الأول ماذا كان؟ من قبيل تصديق بعضها بعضا، كون بعضها قرينة على الآخر. وأما القسم الثاني إذا كانت المخالفة على وجه الجمع العرفي في الحقيقة يدخل في القسم الأول، وأما المخالفة على وجه التزاد والتناقض هذا مصداق يكذب بعضها بعضا وهذا غير موجود في القرآن أبدا. وأما القسم الثالث هو أن يكون بعضهم مباينا للآخر، مغايرا للآخر، أجنبيا عن الآخر، لاختلافهما موضوعا ومحمولا. وهذا القسم جل الآيات القرآنية عمدتها من هذا القبيل، يعني هذه الآية لا رد له بتلك الآية، تلك الآية له موضوع وحكم أجنبي عن هذه الآية، لهذه الآية أيضا موضوع آخر، حكم آخر، محمول آخر. وهذه عمدة الآيات القرآنية. وهذه الأقسام الثلاثة لاحظتم أن القسم الثاني والثالث في الحقيقة يدخلان، يعني يكونان من قبيل القسيم للقسم الأول. نستنتج من ذلك أن ما لا يصدق بعضه بعضا من الآيات القرآنية إما يكون من قبيل ما يكذب بعضها بعضا، وهذا غير موجود في القرآن، وإما يكون من قبيل المباينة والمغايرة، يعني بعضها أجنبيا عن بعض آخر. فالمفسر إذا فسر آية بتفسير آية أخرى إما أن يدخل في القسم الأول فلا بأس به، يكون مقتضى القاعدة والمحاضرة الأغلائية. وأما إذا رجع إلى القسمين الآخرين، يعني يأخذ بالمطلق بإطلاقه ويقدم على المغير، يعني يعمل مع المطلق مكان المغير كما ورد في رسالة المحكم المتشابه، أو يعامل مع العام معاملة الخاص، فإذن معال كلامه النتيجة هذا العمل أن يكون التناقص، لأن العام إذا قدم على الخاص يعني ماذا؟ يعني يعمل بالخاص بتمام مدلوله، بالعام يؤخذ بالعام بتمام مدلوله، فإن يكون متناقضا مناقضا ومزادا للخاص، لا يمكن الجمع بينهما، يكذب بعضها بعضا، أو يعمل بالمطلق ويأخذ به بتمام مدلوله، فيصبح مضادا او مناقضا للمقيد لعدم امكان الجمع بينهما حينئذ. وهذا هو مراد الرسالة المحكم والمتشابه. ورد في انه يعامل مع العام معاملة الخاص ومع المطلق معاملة المقيد. فحينئذ نقول ان ما لا يصدق بعضه بعضا من القرآن اما يكون من هذا القبيل، يعني يقول الى تكذيب بعضها بعضا بهذا المنوال، او يكون اجنبيا، يعني هذه آية لها موضوع وحكم، وتلك آية آية لها موضوع وحكم مغايران، يعني هاتان الآيتان مغايرتان بالكليه موضوعا وحكما. هذا القسم من الآيات عمدة الآيات القرآنيه، يعني اكثر الآيات من هذا القبيل. بعض برد في موضوع وله حكم، بعض في موضوع آخر، بعض عقائدی بعض تاریخی و عقائدی مختلفتون و تاریخی ایدن کدالک و اخلاقیات و سیاسیات و و و کل آیت لها مدلولها و اجنبیتون و مباینتون و مغایرتون من آیت اخرى، یعنی لا یراه اهل العرف، لا یرا اهل العرف احدهما قرینتن علل آخر کل یکون کل حجر فی جنب الاسبت اتفتم. فهذا القسم الثالث ایضا من قبیل ما لا یصدق بعضها بعضا، یعنی لیس بمعنا یکذب بعضها بعضا، فمقابل لا یصدق بعضها بعضا لیس فقط یکذب بعضها بعضا، بل ايضا هذا القسم الثالث من قبيل لا يصدق بعضها بعضا ولا تنافي بينهما، ولكن عدم التنافي من باب سالبه بانتفاء الموضوع من هذا القبيل. اجنبيتها وكل ايه حق في مدلوله فعليه. فضرب القران بعضها بالبعض بمعنى الخلط بين الايات بجعل ما ليست بقرينة عرفية أو عقلية قرينة على الآخر، هذا من قبيل الخلط كما صرح به الزمخشري في أساس البلاغة والطرهي في مجمع البحرين، وهذا بهذا المعنى. وأما استدلوا بعض آیات بعض روایات و این کانت کل هذه روایات ضعیفتون سندن غالبا، ولیکن تدافرها یکفی فی صدورها فی الجمله فی اصل صدورها، یعنی یجب القطع به اصل صدورها، مثل ما ورد ان امیر المؤمنین علیه السلام ان الآیات لا یکذب و ان القرآن لا یکذب و بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. وهذا البيان الذي الآن قلته اتدع معنى المراد من هذا الكلام، فلا يصلح للاستدلال لإثبات صحة تفسير آية بتفسير آية أخرى ما لم يدخل في تصديق بعضا بعضا، ما لم يكن أحدهما قرينة عرفية أو عقلية على الآخر. او قولهم قوله عليه السلام كتاب الله تفسرون به تنطقون به، ينطق بعضه ببعض، ينطق القرآن بعضه ببعض، ما معنى هذا العبارة؟ يعني البعض الذي يسله للغريم على الآخر ناظر إلى الآخر بيان له كاشف عن المراد منه في نظر اهل العرف ينطق ذلك البعض بهذا البعض، معنى هذا ليس عند كل القران جميل القران بل لم يكن قريه عرفيه بعضها ينطق بعضا بل معنى واصل لا يكون معناه، وكذا سائر روايات المستدل بها إثبات هذا المرام، كقوله تعالى مثلا إن القرآن تبيان لكل شيء، فإذا لم يكن أحدهما تبيانا للآخر، يعني بعض الآيات تبيانا للآخر، فكيف يكون تبيانا لكل شيء؟ فأولى أن يكون القرآن تبيانا بعضه لبعض، هذا التقريب الآخر. نقول هذا غير صحيح، القرآن تبيان لكل شيء، ولكن ليس معناه أن القرآن بنفسه تبيان لكل شيء. الآن أكثر الفروع العملية في باب الصلاة، في باب الطهارة، في باب الزكاة، في باب الحج، كذا وكذا وكذا، أكثر الفروع، آلاف فروع، هل يمكن استفادة حكم هذه الفروع من الآيات القرآنية؟ أصلا أبدا، بل إنما يكون ببركة بيان الراسخين في العلم الذين هم يتلون الكتاب، بل هو آيات بينات في صدور الذين آمنوا، يعني في صدور الأئمة عليهم السلام، في صدور الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم. فنحن نقطع ونعلم بالوجدان وضرورة الدين والمذهب أن الآيات كلها، كل القرآن ليست تبيانا بنفسها يعني لكم، بل إنما ببركة بمعونة الروايات الواردة من أهل البيت عليهم السلام. فإنئذٍ إذا أراد المفسر أن يفسر آية بتفسير آية أخرى، تلك الآية المفسرة لو دخل في تصديق بعضها بعضا، لو كانت غرينة صالحة عرفية أو عقلية لكشف المراد عن الآخر، نجعل هذا القول على رأسنا وعيننا، وإلا فلا. إجمال الكلام بود تفسير إنكه بن إن بحث رو إمروز به پایان برسونم این موضوع بحث رو، این که عرض کردیم خلق ضرب القرآن بعضه و بعضن، لغتن یعنی خلط القرآن بعضها به بعضن. زمخشری رو نگاه بکنید در اساس البلاغه، در ماده ضربه، داره ضرب شیء علی شیء، معذرت میخوام، ضرب شیء به شیئن، چون به علی متعدی میشد معنی دیگری میدن، ضربه، ضرب الشيء بشيئين يعني خلطه. در ترهی در مجموع البحرین نگاه بفرمایید، دارد که ضربوا كتاب الله بعده بالبعد، اي خلطوا بعضه ببعض، خلطوا بعضه ببعض، يعني لغة معناش اینه خلط. حالا این خلط چجوریه؟ خلط اینه که جعل ما لیست به قرینتن. چی آقا؟ قرینتن آنچه که در نه قرینه عرفیست و نه قرینه چی آقا؟ عقلی. اگر آیهی که نه قرینه عرفی دارد برای کشف مراد از آیه دیگر، مثلا از قبیل خاص نیست، مطلق نیست، حاکم نیست، فلان نیست، رحمدان نیست، نیست، درسته؟ جعل ما لیست به قرینتن چی آقا؟ قرینتن علال آیت الاخرى، این از قبیل خط میشه. چرا خط میشه؟ برای که خب این با اون با هم علاقه ندارد، قرینیتی ندارد. وقتی که دارد مفسر این رو با اون قرینه قرار میدهد، یعنی خط میکند بین ما هو یصلح کشف المراد و قرینیه و بین غیرها. خط یک مستاق خطه، این یکیش دینه. یک خط دیگه چی هست؟ مثلا این است که بعضی از آیات رو با اونگونه ای که باید سیره محاوری و اغلا با اون معامله می کنن، معامله نکند. چطور؟ مثلا عام رو به تمام مدلولی عقص بکند. یعنی چی؟ یعنی عام رو بر اون خاص مقدم بکند، کما این که در رساله محکم متشابه وارد شده. خب وقتی که شما عام رو مقدم بر خاص کردید، یعنی اون خاص رو باید چیکار بکنید؟ بالکل تر بکنید. اگر مطلق رو به منزله مقید گرفتید، چپه کردید، باید اون مقید رو چیکار بکنید آقا؟ تر بکنید. یعنی این سر از کجا در میارد آقا بفرمایید؟ سر از تکذیب بعضها بعضن میشه. اینجا میشه یعنی به گونه ای وارونه عمل کردید، خرد کردید. اینجا در واقع میشه جعل ما لیست به قرینتن قرینتن، چون عام نمیتونه قرینه برای خاص باشد، عکس خاص قرینه برای عامه، وارونه کردی شما، درسته؟
وقت اینم اون یک مساقش میشد که یقول و الا تکذیب بعضا چی آقا؟ بعضا سر تضاد در میرد به هم دیگه اونجا به تر میشد. عرض میکنم که من یک تقسیمی عرض بکنم به شما، کلن آقا آیات شریف قرآن رو از این حیث ما نحنوفی ما که قرینیت داشته باشد بعضی برای بعضی، صلاحیت بیان داشته باشد برای بعضی یا اجنبی باشد، کلن از این حیث به سه قسم میتونیم ما تقسیم بکنیم. قسم اول چی است آقا؟ اون آیاتی که داخل بشد تحت عنوان یصدق و بعضها بعضا، یعنی بعضی قرینیت دارد برای بعضی بعد. حالا قرینه عرفی دیگه، یا قرینه عرفی باشد یا قرینه چی آقا؟ عقلی، بعضی قرینه عقلی دارد. خب این یک اسم. اسم دوم چی است آقا؟ اسم دوم اون آیاتی هستن که در واقع تصدیق نمی کند، بلکه ینافی بعضها بعضا، یخالفو به جای یصدقو چی بگید آقا؟ یخالفو بعضها بعضا. وقت این مخالفت به دو قسمه، یا مخالفت به نحویست که بدویست این مخالفت فی باد الرأی، اما جمع عرفی دارد، عرف این دو تا رو با هم دیگه چیکار میکند آقا؟ جمع میکند. اینجور مخالفت یعول به اون قسم اول، داخل در قسم چی میشد آقا؟ اول میشد. چون یکی از این دو درسته که مثل خاص مخالف عامه الان، اما عرف اینو قرینه میبیند بر اون عام، کشف مراد اون میبیند، کاشف مراد میبیند دیگه، پس این بعد میگردد به همون یصدق و بعضا چی آقا؟ بعضا. اما نوع دوم از این قسم دوم، اون مخالفت علی وجه تضاد هست یا چی آقا؟ تناقض، که این در قرآن اصلا وجود ندارد، چون هم عقلا مستحیله، بعد از اینکه ذات مقدس حق رو ما عقل به برهان عقلی اثبات کرد که او حکیم است و یستحیل و صدور و تناقض و تضاد فی کلامهی، هم این که خود قرآن هم خبر داده ولو کان من عند الله لوجد فی اختلافا آقا کثیرا، گفتن یعنی علی وجه تناقض ابد تضاد. بله نه دیگه، مگر در اصول نخوندید که ناسخ و نسخ به معنای انتهای عمد اون هست؟ اون فی برهت من از زمن هست؟ نه دیگه، درسته، متنافیانی هستن که وقتی که شما به معنای مراد با توجه به اون تفسیری که وارد شده است برید ملاحظه بکنید، خواهید یافت که اون در برهت من از زمن بود، بعد از انتهای عمد اون این بعدی میاد چی آقا؟ جای اون حکم رو چی آقا؟ میگیره. پس در آن واحد، در زمان واحد این دوتا حکم نبودن. بله تناقض، در تناقض هشت بعد از شرط دان، آفرین و احسنتم، در این جایش در منطق هست، دقت کنید آقا. عرض میکنم تضادی هم نیست، تناقضی هم نیست، تضاد متعاقبان علی موضوع واحد، در اون موضوع واحد هم باز اون زمان شرطه، چون اون زمان عقد شده است در موضوع اون منسوخ، این ناسخ هم از بعد انتهای عمد اونه، ولذا گفتن در اصول که نسخ به معنای بدا نیست، به معنای انتهای عمد حکم چی است آقا؟ منسوخه. بله یعنی با قطع نظر از این افتراق زمانی، فرق زمانی اگر سنجیده بشه تناقض بده، جمع نمیشه به هیچ وجه. اما با توجه به اینکه میدانیم معنای مراد جدی از هر کدام در زمان وقای خودش هست، فلذا این تناقض چی بید؟ تناقض بدوی چی میشه آقا؟ برداشته خواهد شد. بله اون تناقضی که میگیم یعنی تناقض مستقر، توجه فرمودید، یعنی در زمان واحد
چه زمانی بوده، مقدم بوده یا آن مقدم بوده، واسه روایات مشخص.
خب بله دیگه، مگر روایات مفسر نیستن؟ مگر آیه و روایات به منزله کلام واحد نیستن؟ ما معنای اجازه بدید آقا شلوغ نکنید، ما میدونیم که معنای مراد جدی از آیات با روایات چی میشه آقا؟ کشف میشه. تناقض و تضاد باید به حسب مراد چی باشه آقا؟ جدی باشه. خب وقتی که شما به روایات صحیحه قطعی فهمیدید که مراد الله تعالی از اون منسوخ فی برهت من الزمن بود و بعد از انتهای عمد اون این ناسخ آمده است. اصلا خود معنای نسخ در اصطلاح روایت بهمی معناست. خب دیگه این تضاد تناقض چی میشه آقا؟ بله، با قطع نظر از کاشف مراد جدی به مدلول همال استعمالی اتفاق فرمودید با هم دیگه این تناقض چی آقا؟ دارن. بله قبول. بله البته، ولی اصلا نسخ معنا پیدا نمی کند. نسخ فرع بر این است که هیچ وجه جمع عرفی با هم دیگه چی آقا؟ نداشته باشد. بله. خب حالا کلام این است که این نوع دوم از قسم دومی که عرض کرده بودیم، قسم دوم چی بوده؟ اونجایی که یخالف و بعضها بعضن ینافی یخالف. این قسم اولش برگشت به همون قسم چی آقا؟ اول یصدق شد که جمع عرفی دارد دیگه. اما قسم دومش عرض کردیم اصلا در قرآن وجود چی آقا؟ ندارد. اینو داشته باشید. قسم سوم چیه؟ این است که آیه نسبت به آیه دیگر اجنبی باشه. خب اکثر یعنی 90% آیات قرآن از این قبیله. آیاتی هستن در یک آیه است در یک موضوع مربوط به یک تاریخی یا اخلاقی، اون آیه دیگه مربوط به یک موضوع دیگه هست. اصلا هم موضوعاً هم محمولاً با هم دیگه چی دارن آقا؟ مباینت دارن، فرق دارن. هیچی، هیچ استکاکی با هم چی ندارن، به خاطر اینکه فرق میکنه. و اکثرات اینجوری هست. و کلون فی مجاله ها حق کن قطعیون وحده عرض میشه که مزاحمی هم چی آقا نداره. خب غرض این است که این قسم دوم و سوم، یعنی قسم دوم از دوم، نوع دوم از قسم دوم و قسم سوم قسیم چی واقع میشن آقا؟ قسیم اون یصدق و بعضه و بعضن. خب نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که ما لا یصدق و بعضه و بعضن اما یکذب و بعضه و بعضن که منتفی هست، او لا ربط لبعضن بالبعض الاخر من هنا به اتفاع ساله به موضوع لا یصدق و بعضه و بعضن، چون نظر ندارد، اصلا نظری به هم ندارد، چون تصدیق فرق به این است که چی بشه آقا؟ نظر داشته باشه. اولا تنافی باشه که تنافی نیست، و ثانیا نظر داشته باشه که اصلا با هم دیگه نظر ندارن. خب نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این است که هر دو قسم داخل در خلط میشن. یعنی آنچه را که از قبیل یصدق و بعضه و بعضن باشد، از این قبیل اگر باشد، این هرگز از قبیل خلط چی آقا؟ نیست. خلط نیست، چون این قرینه بر اونه. خلط نیست که، قرینه تصدیقه، یصدق و بعضه و بعضن، این خط نیست. یقینا پس این حقیقت ضرب القرآن بعضه و بعضن که خط هست، حقیقتش خط بود دیگه، مراد خطه. این قسم اول از قبیل خط چی آقا؟ نیست. پس این از قبیل ضرب القرآن بعضه و بعضن چی آقا؟ نیست. اگر شما به وسیله مخصص عام رو معنا کردید، اگر شما به وسیله مقید مطلق رو معنا کردید، اگر شما وسیله حاکم محکوم رو معنا کردید، اگر وسیله ازهر ظاهر رو معنا کردید، اگر وسیله نس ازهر رو معنا کردید که ناظر بودن به هم دیگه و صلاحیت قرینیت عرفی داشتند، اینا دیگه از قبیل بله نس دارین دیگه. الان شما کلام شما چه رفتی به کلام من داره دلم؟ دقت کنید آقا، جای دیگه هستی شما اصلا. عرض میکنم که ما الان داریم میگیم اون جاهایی که قرینیت عرفی دارد جمع میشد که تصدیق بعضا به بعضه، این آقا از قبیل خلط چی آقا؟ نیست. بله نص رو گفتیم تصدیقه؟ نه نص میگم نص. بله. نه آقا اون در تصدیق نیست آقا، اون تصدیق نیست اصلا. نه اون لایصدقه، لایصدقی هست که از قبیل تکذیب نیست. یعنی چطور؟ یعنی به این معنا که این به وسیله روایت، خود آیه رو گفتیم با قطع نظر از روایت نگاه بکنیم به مدلول مد استعمالی، این از قبیل یصدقو نیست بلکه یکذبوه. چون گفتیم دیگه، چون این بحث مدلول استعمالیه، توجه فرمودید. اما بحث مدلول جدی که کاشف از مدلول جدی چیه؟ روایاته. ما به حسب مدلول جدی اینجا بینشون تناقض نیست. اون تناقضی که مستحیله در کلام حکیم اون است که به حسب مراد چی باشه آقا؟ جدی باشه. بله، چون این ناسخ و منسوخ در حقیقت داخل در به خود به حسب مدلول جدی این یکذب و بعضا بعضنه، این هرگز داخل در یکذب و بعضا بعضن چی آقا؟ نمیشه. چون یکذب و بعضا بعضن به حسب مدلول چی است آقا؟ بفرمایید. جدیه دیگه. خب این به حسب مدلول جدی الان یکذب و بعضا بعضن چی آقا؟ نیست. اگر بخواد بگی یصدق و بعضا بعضن، نه یصدق هم نیست، یصدق هم نیست. یعنی در واقع دو تا آیه اجنبی هم. به این معنا که این در بحث مدلول جدی داره میگی ما، این ناسخ دارد موضوع خودش اثبات میکنه در زمان خودش. بله بله، بله، یعنی بفرمایید که بله به حسب مدلول جدی تکذیب نمیکنه هم دیگر رو، یعنی تصدیق میکنن. چی تصدیق میکنه؟ بحث مدلول جدی تصدیقه، اما بحث مدلول استعمالی چی است آقا؟ تکذیبه. خب چرا ناسخ تصدیق میکند بحث مدلول جدی منسوخ رو؟ چطور تصدیق میکند؟ میگه بله اون حکم درسته صحیحه بود در زمان خودش، من عند الله درسته، حکم مشروعه، کلام خداست، حکم خداست، منتها در زمان خودش. ناسخ زبان حالش اینه دیگه، اما من که میام از زمان من دیگه حکم و کوچی است آقا، جدیده، مال من هم مال خداست، این حکم هم مال خداست، متوجه از زمانی که من اومدم حکم خدا اینه در این موضوع، در اون زمانم تصدیق میکنه. هر ناسخی که شما ببینید لسان حالش اینه. یعنی چی؟ نصر رو اجازه بدید آقا من در خدمت شما هستم بعدن بعد از جلسه دیگه. یک مطلب رو جلسه به اندازه کمی تاب دارد که ما در خدمت شما هستیم، جلسه درس بدون اشکال مرده هست، باید بشد سوال اشکال، اما به اندازه ظرفیت جلسه ادامه شما در خدمت شما هستیم. بعد این مقداری که اشکال کردید تا اینجاش به جا بود، درستم بوده، جوابشم خوب متوجه بشید که هر ناسخی زبان حالش این است که اون منسوخ رو تایید میکنه در زمان خودش. چون شما حقیقت نسخ رو به چه معنا میکنید آقا؟ انتهای عمل حکم سابق. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی حکم سابق درسته، مال خداست، حکم خداست، من تصدیق میکنم، اما بعد از این انتهای عمل حکم خدا اینه. یعنی به هذا الوجه بین هر دو جمع شده، به یک نحوی، به یک نحوی هر دو تصدیق شده، هر کدوم در وعا و زمان. مثل آقا انبیا، مگر ما انبیا رو تصدیق نمی کنیم؟ نصدق الرسل ولا نفرق بینهم، اما هر کدوم در زمان خودش. بله اینم همینجور عرض بکنم این سه قصر رو. پس ما لا یصدق و بعضها بعضن، این در مقابلش اون دو قسم قرار میگیرد. یکی این که سر از تکذیب در بیارد، کجا؟ اونجایی که با عام رو مقدم بکنی بر خاص. به معنای دیگر شما بفرمایید که در اون رساله محکم متشابه اومده چی؟ که عام رو به منزله مقید بگیرید. این به منزله مقید بگیرید یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ یعنی مقید رو که میخواست به جایی که مقدم بکنید که قرینه است، عام رو قرینه بر مقید بدونید. این عام رو به تمامی بگیرید. خب این سر تکذیب در میارد دیگه. عام که به تمامی عکس بشد موجب طرح چی میشه؟ خاص میشه. این تناقضه. ولی اگه خاص به قرینه قرار بدید عام طرح نمیشد، بعض مدلولش گرفته میشد، جمع میشد بین عام. این معنای بفرمایید که قسمی که از این ضرب القرآن رو بعض میشد، این خرج. یعنی جعل ما لیس به قرینتن که عام قرینه نداره رو چی آقا؟ قرینتن، خلط بین قرینه و زل قرینه کردید. خلط بین قرینه و چی آقا؟ این خلط شد بین آیه و آیه، بین قرینه و زل قرینه چی شد آقا؟ خلط شد. ناسخ و منسخ ما همینجور. بله. و قسم دیگر چیه؟ قسم دیگر این است که اصلا این دوتا آیه در یه موضوع نیستن. حالا الان کلام ما در اونجای بود که در یه موضوع هن، عام و خاص، مطلق و مقید، اینا در یه موضوع هن دیگه. متش خط از اون جهته که سر از تکذیب در میاره. و نوع دیگه چی است؟ که این دوتا اصلا دیگه ربطی ندارن. این یه در موضوع دیگریه، در حکم دیگریه. این هم در موضوع دیگه حکم دیگریه. متوش مفسر بدون اینکه این یک روایتی وارد شده باشد که بگه این ناظر به اونه به حکم تعویل توجه فرمودی و بدون اینکه خودش فی نفس قرینیت داشته باشد عرفاً یا عقلاً بخواد بگه من تشخیصم اینه که این مربوط به این میتونه باشه که این خارج از قانون محاوره عقلایی اگر باشد و قرینت عرفی این هم میشه خلط القرآنه بعضو چی آقا؟ چون این هم در حقیقت جعل ما لیست به قرینت چی آقا؟ قرینت عرفیه هست این هم اینجور میشد نتیجه میگیریم آقا کلن البته این تفسیر به رأی به یک معنی بعد میگردد دیگه چون تفسیر به رأی اونه که متکلن علی رأی شخصی و فهم شخص و تشخیص شخصی غیر من غیر اتکال علی قرینت عرفیت و عقلیت التفات فرمودید ولا علا روایت معبده این اگه باشد میشه چی آقا؟ تفسیر برای این همون تفسیر برای میشه خب ما با کسی شخص خاصی کار نداریم ما ضابطه میدیم هرگاه این چنین باشد این در واقع از قبیل این مراد ابن ولید ما میخوام بگیم اینه مراد ابن ولید که میگد انتجیب فی تفسیر آیت به تفسیر آخرا این دومیه اون قسم اول اصلا در حرف ابن ولید نمی گنجد که عام رو به جای مقید عمل کردن توجه فرمودید اون نمی گنجه ولی این دومی میشه این ان تفسر آیتا به تفسیر آیت اخرى غیر قرینت من غیر قرینت عرفیت ببرمایید که ولا عقلیه و لا روایت معبده خب این تمام وقت به روایاتی استدلال شده به این که محمد شبم از این قبیله من رد متشابه القرآن الى محکمهی فقط هدی الى صراط چی آقا؟ مستقیم یعنی اون محکمی که ناظر به این متشابه باشد و الى آیات قرآن محکمات زیادن فراوان هر محکمی رو میتونه به هر متشابهی زد خیر اون محکمی که ناظر باشد قرینیت داشته باشد برای این بیان باشد موضوع متشابه رو متعرض بشد توجه فرمودید این معلوم و همچنین القرآنو ینطق بعضه به بعض توجه فرمودید لا یکذب بعضه به بعض خب اینا رو ما قبول داریم لا یکذب دیگه بله این از قبیل همون تفسیر برعی میشد که تو قسمت که ذکر کردیم ینطق بعضه به بعض لا یعیا لسانو ینطق بعضه به بعض اینا معنی معنیه ینطق بعض القرآنه به بعض اون بعضی که به ینطق اون چه بعضیه کدوم بعضی اونی که محکم باشه ظهور واضح داشته باشه ناظر باشد صلاحیت قرینیت داشته باشد از نظر عرف یا به قرینه عقلیه این میشد ینطق بعض و بعضن جمیع اینو حتی این آیه شریفه رو که استدلال میکنه آقا القرآن تبیان لکل شی تبیان لکل شی خودش آیه قرآن اصلا نی مستدل استدلال میکنه خب این قرآنی که خودش نتونه خودش رو بیان بکنه چطوری میتونه تبیان لکل شی باشه جوابش خیلی واضحه اولا اینکه قرآن تبیان لکل شیء هست تبیان کل شیء هست معناش به مباشره نیست آقا یه کتاب طب یه نفر می نویسه به همون فرمول طب به همون به قول معروف زبان اطبا به همون فرمولهای طبی که این تمام علاجهای تمام دردها رو داره علاج تمام درد من فرض دارم میکنم دقت کنید علاج تمام دردها و مرضها در اون کتاب چی آقا؟ نوشته خب این صدق میکنه ها در کتاب فیه علاج کل دائم فیه علاج کل مرضن درست آقا؟ اما افراد عوام الناس میفهمن این رو؟ یا فقط اون اهل خود اون علم طب باید بفهمن این رو؟ بله؟ طب بفهمن قرآن طبیان رو کل شیئن اما اهلش میفهمند که این چجوری بیان کل شی هست راسخین فعل علمن توجه فرمون اونها میفهمند بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اونها هستن میفهمند فلذا شما نگاه بکنید که آقا ده ها هزار فرع فقهی در باب صلات و طهارت و حج و جهاد و کذا و کذا و کذا ما داریم اصلا این آیات بر اونها هیچ گونه دلالتی ندارد میدونید شما دیگه نمیدونید مگه این رو این وجدانیه خب چه دارید تو بیان به کلی شدن خب ما میخوام اینو بگیم حالا ما میخوام این رو بگیم که این به عرض عریض به اطلاقی ظاهرین آیه رو نمیشه چیکار کرده خب قطعا راه این آیه مراد نیست. ما از کار به حرفی هیچ کسی نداریم. خود این تبیان کل شی داره ندارد، عموم دارد، تبیان کل شی دیگه. خب میتونیم به این ظاهر عکس بکنیم آقا؟ پس قطع داریم که این ظاهر مراد چی آقا نیست که بالمباشره تبیان کل شی باشد. نه دیگه تخصیل اکثر نیست، یعنی گفتم عرفاً صادقه که اون کتاب دارو تبیان لکل دائه، عرفاً صادقه، تخصیل اکثر هم نیست، اما اند اهلهی اون کسی که این زبان این کتاب تخصصی تب رو چی آقا میفهمد صدقه میکنه آقا توی علاج کل شیء منافات نداره. حالا اینجا هم همینجوره، قرآن زبان تخصصیش رو یعنی اون مراد الله تعالی رو از این آیات شریفی قرآن اگر راسخینم بفهمن و از دل قرآن همه چیرم در بیارن، اتفاق فرمودی این سازگاره، صادقه، ملائمه با چی؟ با تعبیر فیه تبیانو کل شیء اما این دهدهی. اما عرض میکنم خدمت شما کلن آقا ینتقو بعضهو بعضن لا یعیا لسانوهو نمیدونم بله فیه تبیان کل شیئن از روایاتی که از حضرت امیر صلی الله علیه به گونه‌های مختلف یصدقو بعضهو بعضن لا یکذبو بعضهو بعضن، تمام اینها به همین بیانی که امروز عرض کردیم برمیگردد به چی؟ به این که ینتقو بعضهو بعضن، اما اون بعضی که قرینیت عرفیه داشته باشد، صلاحیت قرینیت داشته باشد، قرینه عقلی عرفی باشد، یا روایتی از اهل بیت علیهم السلام باشد که به معون روایات یسیر تسیر قرینتن. این و تبیان کل شیء هم ما علی رأسنا هست، ما قبول داریم، شک نداریم تبیان کل شیء هست، اما عند الذین اوتوا العلم فی صدور الذین اوتوا العلم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.